پاراگراف اول
خوش اومدید به برنامه پاراگراف اول. آتش‌بسی ناپایدار، نقطه پایانی بر 12 روز جنگی که اسرائیل با ایران آغاز کرد. اون چیزی که این آتش‌بس رو بیش و پیش از هر زمان دیگه‌ای ناپایدار جلوه میده، اظهار نظرهای رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اسرائیل از طرف دیگه است، به همراه البته آمریکا که به نوعی با اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در همراهی با دولت بنیامین نتانیاهو پاش به این رویارویی پرهزینه باز شده. فکر میکنید که این آتش‌بس و اتفاقاتی که پیش از اون رخ داد در 12 روز جنگ و پس از اون میتونه سرنوشت 4 دهه حکمرانی مذهبی در ایران رو تغییر بده، و یا از طرف دیگه نقشه بنیامین نتانیاهو و راستگرایان افراطی اسرائیل رو برای اون چیزی که نخست وزیر اسرائیل خاورمیانه جدید مینامه به نتیجه برسونه؟ با من محمد زرقامی و میهمانانم میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی در ازمیر، و نوید توبیان، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل و ایران از تل آویو، در شماره ویژه پاراگراف اول همراه باشید. رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های خودش اشاره نکرد که اصلا آتش‌بس چگونه شکل گرفته و چه تضمینی وجود داره برای این آتش‌بس، و اگر تخطی بشه از این آتش‌بس چه مرجع حقوقی به این ماجرا رسیدگی خواهد کرد و اصلا طرح دعوی چگونه خواهد بود. آقای بادامچی، همه این مسائل رو ما باهاش روبرو هستیم، همه این پرسش ها که این میتونه اتفاقا مسئله مهمی باشه و تاثیرگذاری باشه درباره آینده‌ای که پیش روی تحولات خاورمیانه و به ویژه موقعیت ایران و درگیریش با اسرائیل وجود داره.
با سلام خدمت شما و شنوندگان و مهمان دیگر برنامه. ببینید، این ویدیویی که آقای خامنه‌ای، یعنی اولین ویدیویی هستش که ایشون پس از آتش‌بس ازش پخش شد و حتی معلوم نیست که چند ساعت قبل از اینکه پخش بشه ضبط شده، و خب چهره ایشون البته تو ویدیوی قبلی هم یک مقدار رنگ پریده بود و خسته و اینها، و اینجا هم حتی حالا بعضیا که خیلی دقت کردن به نظر میرسه که مثلا صداشون هم با اون صدای همیشگی یک فرقایی داره. البته خب ایشون سنش هم بالاست، ولی از یه طرف دیگه حرفایی که آقای خامنه‌ای زد شبیه حرفایی بود که همیشه زده، یعنی به این معنی که خب کسانی که آقای خامنه‌ای رو میشناسن میدونن که از ایشون انتظار این نبود که بیاد بگه من تسلیم میشم یا عقب نشینی میکنم. حتی عقب نشینی هم بکنه هیچ وقت این رو به زبان نمیاره. آقای خامنه‌ای این بحث همیشه بین امام حسن و امام حسین دو تا الگو هست تو تشیع، که خب امام حسن صلح امضا کرد، امام حسین تا پای جان ایستاد، ولی ایشون به نظر میرسه که یک مقدار خب خود امام حسین پنداری هم در آقای خامنه‌ای هست، به این معنا که عقب نشینی نمیکنه. خب میتونیم بگیم که دخالت‌های ایران در منطقه اینها هم بر اساس یک مقدار الگوهای آخرالزمانی و مهدویت گرایی بود. یعنی آقای خامنه‌ای آدم دین باوریه، ولی مشکل اینه که این دینش رو وارد سیاست میکنه و وارد سیستم منطقه‌ای میکنه. یعنی
ولی به هر حال ببینید، ما بحثمون چون میخوایم به آتش‌بسه نگاه کنیم، آتش‌بسه الان یک موجودیه، یک چیزیه که خلق شده، اما هیچ شکل و شمایل تعیین کننده و تضمین کننده ای نداره. الان وضعیت جمهوری اسلامی در قبال این آتش‌بسه، در قبال اسرائیل و در قبال سرنوشت خودش چیه؟
ببینید، وقتی که این عملیات که انجام شد، قبلش خب اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها می‌دونیم دو تا خواسته داشتن. حالا البته ممکن اسرائیلی‌ها خواسته حداکثری هم داشتن در مورد تغییر نظام اینا، ولی خب لزوما به زبانم نمی‌آوردن. ولی آقای ترامپ مشخصا میگفتش برنامه هسته ایران باید توان بمب ساختن نداشته باشه و اینکه توان موشکی از بین بره. واقعیت اینه که الان این دو تا خیلی تضعیف شدن. ولی در این حال اگر که جمهوری اسلامی اونجور که جناح‌های تندرو روش تاکید دارن همزمان نخواهد مذاکره کنه، من اینو هم اضافه کنم، الان به نظر میاد از داخل ایران دو تا صدا داریم میشنویم. یکی صدایی هستش که صدای آقای پزشکیان و آقای روحانی و اینها، علی روحانی الان رسما تو قدرت نیست ولی خب جزء همون جناح اعتدال اصلاح طلبه، اینها میگن که الان اولا که باید رفت دوباره سراغ مردم، شکاف بین مردم و حاکمیت رو کم کرد، از طرف دیگه باید یک اصلاحاتی انجام داد و همینطور مذاکره کرد با آمریکا. حالا اینکه آقای پزشکیان در گفتگو با بن سلمان گفته شد که گفته که ما حاضریم مسائلمون رو حل کنیم. ولی از طرف دیگه من در جنایت تندرو مثلا آقای فؤاد ایزدی که یکی از کارشناسان رسانه نزدیک به پایداری خب خیلی تندرو هم هست، البته با رسانه بین‌المللی هم صحبت می‌کنه، دیدم که تمسخر کرده بود این حرف آقای پزشکیان که مذاکره در این شرایط و اینها. به هر صورت جمهوری اسلامی هم بین این دو تا جناح گیر کرده و باید دید که واقعا آقای خامنه‌ای که الانم تو پناهگاه و البته معلومم نیست بعد از این الگوی تاثیرگذاریش در سیاست ایران چه خواهد بود، چون اینم یه بحث دیگه ایه. ما مشابه این الگوی سید حسن نصرالله رو داریم که بعد از جنگ های 33 روزه همیشه از پناهگاه‌های پیام میداد، البته چند سال هم خب اینجوری حزب الله اداره کرد. حالا یه بحث اینه که آقای خامنه‌ای الگوش اون خواهد بود یا نه، ولی مسئله اینه که آقای خامنه‌ای همزمان تاثیرش کم خواهد شد یا نه، و اگر کم نشه و آقای پزشکیان جناح اعتدالگرا از خودشون این جسارت رو نشون بدن که مستقل از آقای خامنه‌ای، ولو اینکه اون جناح و جناح سپاه پاسداران اینها و جناح تندرو در حاکمیت پایداری و اینها، اینا که تو مجلس هستن و الان هم قانونی تصویب کردن که نباید آژانس بازرسی کنه از مملکت هسته ایران، آیا آقای پزشکیان و دولتش میتونن مستقل از اینها مذاکره کنن با آمریکا یا نه، و یک دیلی که ترامپ دنبالش انجام بدن یا نه؟ خب اگه این اتفاق نیفته یعنی ایران هم از این جنگ بسیار صدمه دیده، ولی همزمان هیچ گشایش اقتصادی رفع تحریم ها و اون دیل اون توافق که بود هم با آمریکا صورت نگرفت.
آقای روبیان شما فکر میکنید که در دیگر سو اسرائیل به این آتش بسته چگونه داره نگاه میکنه؟ از طرفی به هر حال اون چیزی که در اسرائیل میبینیم همونطور که در ایران تلاش میشه که این رو یک پیروزی برای خودش نشون بده، اسرائیل هم به نوعی میخواد که این رو یک پیروزی بزرگ آقای نتانیاهو نشون بده، در صورتی که خب اگر به واقعیت نگاه کنیم میبینیم که ایران نه تسلیحات هسته‌ای داشت نه قدرت منطقه‌ای به اون معنا بود با توجه به اتفاقات و تحولاتی که اتفاق افتاد در 12 روز، و همه اما و اگرها با ایران بود، اما آقای نتانیاهو سعی میکنه همچنان ایران رو به عنوان یک تهدید در قالب خیلی فراتر از اون چیزی که هست نشونش بده.
درود بر شما جناب زرقاوی و میهمان گرامی، اجازه بدید با اظهارات شما مخالفت بکنم. هنگامی که اسنادی در اومده و نشون میده که واقعا زمان کوتاهی فاصله داشتن، تمام دانشمندانی که حذف شدن همگی در پروژه هسته‌ای تسلیحاتی جمهوری اسلامی شرکت داشتن، از اون محمد مهدی تهرانچی که مسئول طراحی چاشنی‌های الکترومغناطیس بمب اتم بود و تا بقیه و تمامشون، حالا چه فریدون عباسی و اون کسی که سردار سپاهی که تازه معلوم شده که حذفش کردن، کسی که رئیس سپند بود و به جای محسن فخری زاده اومده بود. اسرائیل در وضعیتی نیست که ریسکی رو بپذیره که خطر بالقوه‌ای که اون تهدید میکنه تبدیل به خطر بالفعل بشه.
فقط من یه چیزی خدمت دارم، اگه خاطرت باشه آقای گروسی آخرین باری که با تمام رسانه‌ها نشست و صحبت کرد بعد از نشستی که برگزار شد و قطعنامه‌ای که صادر شد علیه ایران، ایشون گفت که ایران سلاح هسته‌ای نداشت.
خب ایران سلاح هسته‌ای تا اون لحظه بله نداشت، ولی تکلیف جاهایی که ماها و سالها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست بازی در اونها رو داره و جمهوری اسلامی هر بار به هر بهانه از اونها شانه خالی کرده، چطور قزاباد، چه جاهای دیگه‌ای که اصلا اجازه نداشتن، آباده، تمام جاهایی که مشکوک بوده و اصلا و پارچین که اصلا اجازه نزدیک شدن به اونها رو نداشتن. ببینید تجربه نشون داده که اسرائیل در وضعیتی نیست، نه عمق استراتژیکی داره که بخواد متحمل ضربه هسته‌ای باشه، و وقتی که پای موجودیتش در میان هست با هیچ کس شوخی نداره. حالا اشاره کردید به اینکه اسرائیل میخواد این رو به نوعی پیروزی، این رو من نمیگم، اینو کارشناسان میگن. شما حتی در بعد اطلاعاتی و نظامی حساب بکنید، یک خون از دماغ یک سرباز اسرائیلی نیومد و بیش از 30 سردار ارشد سپاه و 10 دانشمند هسته‌ای نابود شدند و الان داریم کم کم به شکل قطره چکونی انتشار اسامی رو میبینیم، و این رو هم به احتمال زیاد جمهوری اسلامی در همون مرحله اول اسامی رو یک بار اعلام نکرده، چرا که بیم اون رو داشته ظاهرا که باعث یک ریزش روحی بشه برای کسانی که هنوز در سپاه و بسیج بودن. به هر روی به ویژه پس از عملیات طلوع شیران به اظهارات مقامات به هیچ وجه من اهمیتی نمیدم. اون چیزی که تعیین کننده است واقعیت هایی که در میدان رقم میخوره. شما به خاطر دارید صحبت از این بود که قرار بود که ویتکاف و آقای عراقچی با هم ملاقات کنن. حتی صحبت از این بود که رئیس موساد داوید برنه و وزیر امور استراتژیک برن و پیش از مذاکرات و پس از مذاکرات با آقای ویتکاف گفتگو کنن و به یک بار ما در بامداد جمعه شاهد اون عملیات برق‌آسا بودیم. بار دومی که ظاهرا هم نتانیاهو و هم ترامپ تونستن جمهوری اسلامی رو خواب کنن همون اظهارات ترامپ بود که گفته بود من دو هفته باید فکر بکنم ببینم آیا عملیات نظامی انجام میدم یا نه، و اصلا بلافاصله پشت سرش هم گفتش که هواپیماهای بی تو رو فرستادیم فعلا جزیره گوام، یک ناکجا آبادی در شمال استرالیا که فاصله بسیار زیاد داره، و غافل از این که این بمب افکن ها در راه زدن تاسیسات هسته زیرزمینی جمهوری اسلامی.
یعنی شما میخواد بگید که آتش بس هم الان به همین معناست، آتش بسی که برقرار شده پیوندی داره با همین اتفاقات مشابهی که الان مثال زدین؟
من به اظهارات داوید برنه رئیس موساد که یک مقام سیاسی نیست و صرفا یک مقام حرفه‌ای و عملیاتی اطلاعاتی هست شما رو ارجاع میدم و نقل به مضمون، ما نه چهار چشمی، ما هشت چشمی مراقب تحولات در داخل ایران هستیم و به محض اینکه خطری احساس بکنیم اقدام میکنیم، به همین سادگی.
آقای بادامچی، فکر میکنید که جمهوری اسلامی به چه سمتی خواهد رفت و اسرائیل اساساً جمهوری اسلامی رو به چه سمتی خواهد برد؟
به نظر میرسه که الان از این به بعد، من اصلا خوب و بدش هم کار ندارم، ولی چون پدافند ایران خیلی ضعیف شده از یک جهتهایی، الان نه 100% ولی تا یک حدی ایران شبیه آسمان سوریه شده، به این معنی که سوریه میدونید تا قبل از حالا اتفاقات سال قبل و اینها، اون وقایع کنسولگری و اینها که اتفاق افتاد، اسرائیل هر وقت دلش میخواست اونجا یه عملیات انجام میداد. چون فاصله بین اسرائیل تا ایران هم عملا آسمانش در اختیار اسرائیل، به خاطر اینکه یعنی آسمانش مانعی نداره برای اسرائیل، به اینجوری بگیم، یعنی عراق پدافند قوی نداشت و مانعی نمیشد، سوریه هم که الان از بین رفته، ولی الان خود ایران هم به این وضعیت. خب و این خیلی شکننده میکنه وضعیت نیروهای مسلح ایران و وضعیت کلن ایران و آقای خامنه‌ای رو، به رغم همه ادعاهایی که دارن که خب ما هیچیمون نشده نمیدونم، حتی جشن پیروزی شاید بخوان راه بندازن. از اون طرف دیگه واقعیت اینه که باید اسرائیل رو هم نقد کرد، به این معنی که ببینید اسرائیل نظمی رو که توی دنیا بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود، به اتفاق جنگ جهانی دومی که مخاطبش یعنی به خاطر وضعیت هولوکاست، به خاطر آن چیزی که بر سر یهودیان آمد این نظم تأسیس شد، منظورم نظم حقوق بشر و قوانین بین الملل، معاهدات بین الملل که کنوانسیون های بین الملل متعدد، منشور سازمان ملل متحد و الی آخر اعلامیه جهانی حقوق بشر فلان، اینها همش دستاوردهای بعد از جنگ جهانی دوم. حقوق بین الملل خلاصه به این شکل موجود مال بعد از جنگ جهانی دومه که گفتم یه طرفش اتفاقا ظلمهایی که به یهودیان شده بود تو هولوکاست. الان اسرائیل داره اینها رو زیر پا میذاره. الان اسرائیل به هر صورت آقای نتانیاهو یا آدمیه که اتفاقا تاریخ و اینها رو هم مطالعه کرده، نتانیاهو یه زندگی نامه‌ای داره که فکر می‌کنم اگر کسی بخواد با اون آشنا بشه باید بره اونو بخونه. مثلا این مسئله جنگ جهانی دوم رو خیلی مطالعه کرده، ولی نه به اون معنای اتفاقات بعد جنگ جهانی دوم براش الگو باشه، نه، خود جنگ جهانی دوم و روشی که وینستون چرچیل مثلا تونست به نازی‌ها پیروز بشه. تو ذهن آقای نتانیاهو اون تصویرسازی که کرده و خیلی هم تو حرفاش میگه که البته شاید هم نشه گفت 100% منطبق بر واقعیت، خامنه‌ای رو گذاشته جای هیتلر، جمهوری اسلامی رو گذاشته جای نازیسم که به نظر میسه اغلاق شده هم هست، چون هیچ کدوم این جمهوری اسلامی خب هیچ وقت این هولوکاست رو انجام نداد. حرف زدن خیلی فرق داره با اینکه اون عمل انجام شده رو که هیتلر انجام داد. خودش رو هم جای وینستون چرچیل از جهاتی به نظر میسه میبینه، به این معنا که چرچیل کسی بود که خودش هم تو مثالای مختلف گفته، چرچیل کسی بود که آمریکا رو تو نبرد علیه هیتلر وارد کرد. الان شما اون زمان روزولت مثلا، الان بذارید روزولت بذارید ترامپ، و خب این کاری که نتانیاهو کرد، آقای ترامپ مدت‌ها مردد بود که وارد مسئله ایران از نظر نظامی و اینها بشه، و به نظر میرسه که لابی اسرائیل و خود آقای نتانیاهو خیلی موثر بود.
آقای بادامچی، با توجه به اینکه الان اینا رو گفتید، حالا به هر حال وقتی اگر تمام اینا الان... پس اگر که آقای خامنه ای و مجموعه جمهوری اسلامی این موضوع رو میدونه، چگونه است که در میدانی داره بازی میکنه که میتونه به نفع آقای نتانیاهو تمام بشه و بن‌بست‌های بسیاری رو به وجود آورده و هزینه‌های بسیاری رو از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برای مجموعه شهروندان ایرانی فراهم کرده؟
ببینید به خاطر اینکه خب انقلاب ایران تو یک فضای پست کلونیال ظهور کرد، همون فضای پست کلونیالی که دستاورد فضای بعد از جنگ جهانی دوم بود. یعنی همین فضای پس از جنگ جهانی دوم اصطلاحا به کشورهای جهان سوم، کشورهای
یعنی فضا استعماری بود. یعنی اینطوری بگیم
بله فضا استعماری، بله به اینها فضا میداد و انقلاب اسلامی سال 57 و انقلاب 57 هم حتی چپاش هم یک انقلاب پسا استعماری بود. یک گفتمان پسا استعماری در غرب هم طرفدار داره و جا داره و خود آمریکا، خود اروپا، اتحادیه اروپا، خیلی از گفتم یک سر و سری هم با مسئله حقوق بشر هم داره، به این معنا که از این گفتمان پسا استعماری مثلا حقوق اقلیت‌های جنسی و اینها هم توی خود غرب اومده، حالا من تو ایران کار ندارم. خلاصه این گفتمان پسا استعماری، البته من یه مقدار ساده سازی کردم دیگه، آقای خامنه‌ای رو که در مورد منطقه ای پیش می‌برد به معنای جبهه مقاومت، هلال شیعه مقاومت در برابر استعمار، یعنی اینجا تصویر سازی میشد اینکه اسرائیل نیروی کلونایزه و خب اسرائیل مهمترین استعمارگریش هم اونجا در مورد فلسطینیاست دیگه. حالا وضعیت غزه رو میدونیم، ما شوخی که نداریم، 50,000 نفر کشته شدن و عملا جای برای زندگی کردن اونجا نمونده. حالا اینکه خود اونها خطا کردن، خود اونها اشتباهی مهمی کردن، ولی این حقشون در حد نبوده. در هر صورت اونجا نماد استعمار شد توی این گفتمان پسا استعماری اسرائیل و کلن یک اسلام سیاسی نماد مقابله با استعمار. ولی خب این شاید در برابر میگم دموکرات ها، در برابر لیبرال های نسل جدید تو غرب جواب میده، ولی در برابر کسی مثل نتانیاهو که رفته خودش رو در فضای قبل جنگ جهانی دوم و قبلش تعریف میکنه، خب در برابر اون الان به نظر میرسه که دیگه گفتمان جمهوری اسلامی یه مقدار کم آورده.
آقای توبیان، آیا آقای نتانیاهو احتیاج داره به یک جمهوری اسلامی که باقی باشه، یک شخصی مثل آیت الله خامنه ای که در قدرت باشه، به دلیل حالا وسایل داخلی اسرائیل، استراتژی که خود داخل اسرائیل تعریف کرده، برآوردی که نسبت به ایران داره و همچنین اصلا باز کردن پای آمریکا که آقای وادامچی هم یه اشاره‌ای بهش داشتن و خود مسئله راست افراطی در اسرائیل، اینها همه باعث نمیشه که آقای نتانیاهو بخواد ایرانی به این شکل باشه، ولی ایرانی که بخواد کنترلش کنه و آیندهش رو بتونه در دست بگیره؟
ببینید جناب زرقامی، آقای بادامچی ساکن ایران هستن؟
آقای بادامچی ترکیه هستن.
ترکیه هستن، بسیار خوب. ببینید من به شدت با این قضیه استعمار و کلونایز، من از آقای بادامچی خواهش میکنم توضیح بدن کشوری به نام فلسطین کی و از چه تاریخی تا چه تاریخی وجود خارجی داشته. خیلی جالبه اسم فلسطین رو حتی خود فلسطینی ها که آدریان امپراتور روم به جای پروینکیا یودیا برای این سرزمین بعد از شورش برکوفه انتخاب کرد، خود فلسطینی ها قادر به تلفظ این نام نیستن. اسم اصلی این سرزمین بعد از تغییر نامش پالستاین هست. ایشون صحبت از کلونایزه میکنم، خواهش میکنم بگید رهبر فلسطین، پایتخت فلسطین، چه واحد پولی، چه ساختار دولتی، حتی در آرشیوهای ترکیه عثمانی نامی از فلسطین برده نشده. سوا از این خیلی جالبه، رهبرای فلسطین، ابر رهبر فلسطینی یاسر عرفات که البته اسم واقعیش نیست و اسم فالش القدوه هست، مصریه. خیلی جالبه، خواهش میکنم برید و تاریخچه تاسیس سازمان آزادی بخش فلسطین رو ببینید که جمال عبدالناصر فقط برای کارشکنی و ایجاد مانع برای اسرائیل و به خیال خودش نابودی و به دریا ریختن یهودیان که این حرف رو دقیقاً قبل از جنگ شش روزه میزد بنا کرد، قبل از اینکه کرانه باختری اشغال بشه. صحبت از باز کردن پای ترامپ کردن جناب بادامچی، ببینید خیلی جالبه، خیلی جالبه واقعا این همه ضربه خوردن آقای حاجی بابایی در اظهارات واقعا شگفت‌آوری. خواهش میکنم برید و مصاحبه ایشون رو در شبکه خبر ببینید. بله معلوم شد که طبق اظهارات آقای حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رافل گروسی جاسوس بوده، تمام بازرسان آژانس انرژی اتمی چیپ در کفشاشون بوده و جاسوسی میکردن. حالا و میگه نامه های محرمانه ما رد و بدل کردیم. اگر برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیزه، چه چیز محرمانه‌ای داره که آقای حاجی بابایی اینقدر یهو افسار گسیختن و هرچی دهنشون در اومد به این و اون نثار کردن؟ خیلی جالبه.
ولی آقای توبیان فکر میکنید که آقای نتانیاهو فقط مسئلهش برنامه هسته‌ای ایرانه؟
اینکه نتانیاهو دوست داره که رکورد نخست وزیری در اسرائیل رو بشکونه که تا حالا هم شکونده، یعنی اول داوید بن گوریون بود و الان نتانیاهو طولانی ترین مدت اتخاذ پست نخست وزیر رو در اسرائیل داره، چون به باور خودش کسی رو در حد و شأن خودش نمیبینه که بخواد قدرت رو با اون تقسیم بکنه. در کنست اسرائیل ما شوربختانه شاهد ظهور کوتوله های سیاسی بسیاری هستیم که تمام پیشبینی هاشون درباره منطقه یکی پس از دیگری دروغ از آب در اومد. این که نتانیاهو الان دادگاه داره، بله، ما با وجود کارشکنه های نتانیاهو برای ایجاد اخلال در کار این دادگاه که از بعضی جهات انتقاداتی هم بر عمل کرده این دادگاه وارده، ولی در نهایت کسی که حکم نتانیاهو رو تعیین میکنه دیوان عالی کشور هست و نه گمان زنی های افراد مختلف در هر جای دنیا. تجربه ثابت کرده اسرائیل پیشرفت خودش، رفاه مردمانش از هر چیزی براش واجب تره. ببینید، پس از قرارداد اسلو و بعد از اینکه به اشتباه بسیاری از سیاستمداران و حتی جنرال های ارتش به این نتیجه رسیدن که دیگه خطر متعارفی، خطر وجودی متوجه اسرائیل نیست و ما میتونیم یک ارتش کوچک و هوشمند داشته باشیم، ارتش رو به مدت 20 سال نصف کردن. الان در حال حاضر اسرائیل اگر قرار باشه که در 6 جبهه، همونطور که در 7 اکتبر به احتمالش بسیار قوی بود که مجبور باشه دست کم در 6 جبهه همزمان مقابله بکنه، ارتش اسرائیل 6 لشکر کم داشت.
پس دنبال چی آقای توبیان؟ دقیقاً آقای نتانیاهو دنبال چیه؟ یعنی اینکه این تضاد و تخاصم یک خواست ملیه در اسرائیل، یا آقای نتانیاهو مسائل دیگه ای رو داره دنبال میکنه که از طریق ایران میتونه به اون اهدافش برسه؟
بله، خیلی جالبه که بدونید که مقابله با تهدید جمهوری اسلامی برای از بین بردن اسرائیل، و من تا 10 ثانیه دیگه دقیقاً به شما میگم که این تهدید به قوه بود، یک ارزیابی کاملاً فراحزبی هست. من توجه شما رو جلب میکنم به اظهاراتی که محمد حسن ترکمان، عضو سپاه ولی امر که پس از ناآرامی های سال 88 بود و اون چیزی که از سوی سردار نجات فرمانده سپاه ولی امر به عنوان قصور او در حفاظت از بیت رهبری بود، او رو بیرون کردن و او الان در خارج پناهنده شده، مصاحبه با او انجام شده. به گفته آقای محمد حسن ترکمان، هدف برپایی سپاه قدس صرفا نابودی اسرائیل بوده و اینکه قاسم سلیمانی به گفته خود غلام علی رشید، حتی ویدیوش هست، برادر قاسم اومد و گفت من 6 ارتش در سراسر خاورمیانه ایجاد کردم و این حلقه آتشی که دور اسرائیل ایشون پراکنده بود، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در باریکه غزه، و میخواست که حتی در کرانه باختری هم این کار رو بکنه و شیطنت هایی رو بر اساس گفته های خود مقامات اردنی در حال انجامش بود تا بتونه یک نیروی مقاومت هم در داخل خود اردن دست و پا کنه. و دیدیم که الان آقای قاسم سلیمانی کجاست و اسرائیل کجاست.
آقای بادامچی، میدونم که شما میخواییم پاسخ آقای توبیان رو هم بدید در مورد مواردی که عنوان کرد، اما یک سوال اساسی هم هست. هدف اسرائیل به نظر شما در این مقطع چیه؟ آیا هدف اسرائیل اونطور که آقای توبیان میگن به نظر شما هم اینه که تأمین کنه امنیت خودش رو و در اصل خودش رو محافظت کنه در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی، که البته ما بیشتر این تهدیدات رو حالا در قالب شاید گروه‌های نیابتی اقداماتی کرده باشه، اما بیشتر لفظی دیدیم در داخل خود ایران؟
ببینید، حالا حرف که برای گفتن زیاده، فرصتم احتمالاً کم، ولی در ایران که خب این یک گفتمان ملی‌گرایی و وطن دوستی تو همین جنگ 11-12 روزه ظهور کرد و که نشون میداد که مردم هم از حاکمیت جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای ناراضیان، ولی همینم که اصلا نمی‌خوان که در ذیل حاکمیت اسرائیل قرار بگیرن، و اینی که مثلا آقای نتانیاهو به اینها دموکراسی رو فکر کنن که میتونه هدیه بکنه.
البته حکومت هم یک موج سواری رو روی همین داستان
یک دو تا نکته عرض کنم
شروع کرد.
بله، درسته. ببینید، در مورد مسئله فلسطین، من آقای مهمان دیگه برنامه رو توصیه میکنم که آقای توبیان توصیه میکنم مطالعه کنن، یه لیتریچر خیلی عظیمی در مورد مسئله اسرائیل فلسطین در مورد خود کشور فلسطین هست. اصلا ما اینجا تو فرصت هم نداریم واردش بشیم. سال 1947 قطعنامه‌ای در سازمان ملل صادر شد، قرار بود تو همین سرزمین‌ها یک کشور یهودی و یک کشور فلسطینی تأسیس بشه. بعداً اسرائیل اومد تأسیس شد ولی اجازه نداد کشور عربی تأسیس بشه. اون بخشی که اون کشور عربی قرار بود تأسیس بشه یعنی فلسطین حدود 45% بود، 55%ش بودن کشور یهودی بود، ولی الان از اون زمان مثلا سال 1967 و غیره غیره تا الان هم که جنگ آخر غزه هم که الان یک سری روایت ها هستش که اصلا این خرابی که تو غزه به بار افتاده به بار آوردن این بخاطر اینه که بعدا غزه رو هم الحاق کنن به کل اون کشور اسرائیل یعنی بخش یهودی. از طرف دیگه ما تعارف که نداریم، حقوق بشر رو یعنی برابری رو دولت اسرائیل باور نداره، به این معنی که همین جنگ غزه هم نشون داد. ببینید اون کاری که خب حماس کرد جنایت بود، 1200 نفر رو کشت، خیلی هاشون هم افراد چپگیرایی بودن که اتفاقا همدل فلسطینی ها بودن، در این شکی نیست. از طرف دیگه شکی نیست که شعار نابودی اسرائیل اصلا یه شعار مزخرفی بوده که از اول آقای حالا خمینی مطرح کرد، خامنه ای هم که همه بلاهایی که ما تو ایران الان دو چارش هستیم یکیم به خاطر این شعار مزخرف نابودی اسرائیله. ولی از طرف دیگه ما نمیتونیم چشمون رو ببندیم که 50,000 نفر 60,000 نفر خب یه سریشون بگین افراد نظامی بودن، خیلی هاشون زن و کودک بودن، کشته شدن تو بمباران های اسرائیل تو غزه. چون ببینید ما الان تو ایران تو مقیاس کوچیک تو همین جنگ 12 روزه دیدیم که اسرائیل میخواد یک نفر نظامی رو که بزنه، حالا خواسته ناخواسته کار نداریم، اونم یه بحثی، غیر نظامی ها رو میزنه. اینها گفته نمیشه، اینها اتفاقا تو رسانه جهانی هم گفته نمیشه. اونقدر که بازتاب داده شد و خب درست هم بود، 1200 نفری که کشته شدن و اون گروگان هایی که البته بهشون ظلم شد و یه مقدارشون کشته شدن، اتفاقا یه بخششون شاید اصلا زیر بمباران خود اسرائیل هم کشته شدن، یه مقدارشون خب حماس قصاب کرد هرچی، ولی این طرف، طرف مسلمان، طرف حالا الان این بحث ما ایرانی، این خیلی بازتاب داده نمیشه و اسرائیل هم براش خیلی هم اهمیتی هم نداره واقعیتش. این به معنای این نیستش که جمهوری اسلامی ایران باید دشمن اسرائیل بشه. من این تئوری بنگوریون که میگفتش که خب حالا اینا با اعراب مشکل دارن اسرائیلیا، ولی کشورهایی که دورتر جز غیر عربی که اونجا میشد خب ایران و مثلا ترکا و خب مثلا اتیوپی هم تو تئوریش بود، با اینها باید اسرائیل روابط ریجی داشته باشه، من با این مشکل ندارم. ولی از طرف دیگه و اینم که روابط دوستی بین دو تا کشور اگه ایجاد بشه، ایران خب خیلی میتونن از هم استفاده ببرن. همین ترکیه که الان من هستم، به رغم اینکه این آقای اردوغان خب خیلی هم نقد های اقلا لفظی میکنه از اسرائیل و اینها، و الانم بعدش هم بعد جنگ غزه هم خیلی ارتباطشون هم از دیپلماتیک محدود شده، ولی خیلی حجم تجاری بالایی داره. خب اینا هم خب توجیه پراگماتیستی میکنن، البته الان میگن که مثلا صادرات به فلسطین میکنیم، ولی واقعا میگن یه بخش به اسرائیله. یه خود جمهوری آذربایجان که خودم اونم متحد ترکیه است. ده شد ایران هم به نظر من باید ما به سمتی بریم که عادی سازی بشه با اسرائیل، به رسمیت شناخته بشه، منتها در چارچوب مرزهای درست. من فکر میکنم مرزهای 1967 و همینطور این که اسرائیل بجز خودش و اقتصاد خودش و مردم خودش به اقتصاد کشورهای همسایه، کشورهای دیگه‌ای که ایشون حمله میکنه اصلا اهمیت نمیده و حتی میخواد که اونها اقتصادشون ویران بشه.
خب اتفاقا همینا رو که الان شما گفتید، این تصویری که ارائه دادید، به این برسیم که اسرائیل چه چیزی از ایران میخواد.
به نظر میرسه که این حمله حالا بجز همه ویرانی هایی که داشته، ولی میتونه اگر که جناح‌های اعتدالی عاقل تو حاکمیت ایران و البته مردم ایران اکثریتشون که گفتم به شما نه طرفدار اسرائیل هن نه طرفدار آقای خامنه ای هن، اینها اون جناح وسط قوی بشه، به این معنی که اگر این باعث بشه که جناح تندرو به یک طریقی کنار زده بشه، تضعیف بشه، این میتونه باعث بشه که گفتمانهای آشتی جویانه تر تو ایران رشد کنه. ولی از طرف دیگه اون چیزی که ما الان همون تو بخش اول گفتمونم گفتم، من مثال زدم مثلا از آقای ایزدی، از حسین شریعت مداری، از این کسانی که الان تو چند روز اخیر هم دارن دوباره حرفای ضد اسرائیلی رو دوباره تشدید کردن، یک تئوری دیگه هم اینه که ممکنه که باعث تقویت اینها بشه این جنگ و عواقبش.
خب اجازه از همینجا بریم سراغ آقای توبیان. آقای توبیان،
بله، من با اجازه شما خیلی خلاصه اشاره میکنم به نکاتی که جناب
دقیقاً، ولی من میخوام یک سوالی هم بی پاسخ نگذارید. بله، به خاطر اینکه به نظر میرسید که اسرائیل در ابتدا دنبال تغییر حکومت در ایران هم هست و از طرفی هم با اپوزیسیون ایران ارتباط برقرار کردن که مشخصا باید شاهزاده رضا پهلوی بوده باشه کسی که باهاش ارتباط برقرار شده، چون این رو وزیر میراث اسرائیل هم گفته بود به هارتس مشخصا. ولی آنچه که اتفاق افتاد، حالا آقای استناد کنم به صحبت آقای بادامچی، این بود که یک جوری شهروندان ایرانی رو بیشتر به هم نزدیک و حس ملیگرایی رو اونطور که ما میبینیم تقویت کرد تا بخواد در بین اونها اون چیزی رو پدید بیاره که منجر بشه به اعتراضات خیابونی یا اعتراض علیه حکومت. از طرف دیگه حکومت رو در موقعیتی قرار داده که احتمال داره که حکومت بتونه از این به بعد سرکوب وسیع‌تری رو در داخل ایران انجام بده. یعنی ما با یک پازلی الان روبرو هستیم که آقای نتانیاهو به گونه‌ای چیده که شاید به نفع ایران تمام نشه، یعنی به نفع شهروندان ایران تموم نشه.
بله. اجازه بدید من از تشکیل کشور فلسطین به گفته آقای بادمچی شروع کنم. در قطعنامه که در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1947 به تصویب رسید، هیچ نامی از فلسطین برده نشد، یک کشور یهودی و یک کشور عربی. ایشون اشاره کردن به بمباران‌های غزه. جناب بادمچی، در جنگ نقل و نبات پخش نمی‌کنند. وقتی که حماس شهروندان غیر نظامی رو سپر بلای خودش قرار میده، وقتی که از داخل بیمارستان، مدرسه و مسجد شلیک میکنه، انتظار نداشته باشید که اسرائیل آتش متقابل به منبع آتش پاسخ نده. بیاید برگردیم به آماری که اشاره کردید، 50,060 نفر. هیچ مقامی غیر از مقامات حماس این تعداد رو روش صحه نذاشته. فرض کنیم که این تعداد درسته، بر اساس آماری که خود دولت اسرائیل و اسامی تروریست هایی که کشته تا حالا ما به این آمار میرسیم، نسبت نظامی و غیر نظامی کشته ها در این جنگ، یعنی جنگ شهری، نسبت 1:1.5 to 3 هست. شما اشاره کردید به سوریه. خیلی جالبه که بدونید که در طول جنگ دست کم دو بار یک مقامات سوریه، و من نقل از کانال 11 اسرائیل میکنم، یک کانال عمومیه، هیچ ربطی به هیچ نهاد دولتی اسرائیل نداره، بر اساس مسئول میز اعراب در کانال 11 اسرائیل، سوری‌ها حتی از اینکه اسرائیل از حریم هوایی سوریه برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی استفاده بکنه استقبال هم کردن. و چند روز بعد بود که من، اگر بخواید منبع ابریش رو براتون میفرستم، مقامات بلند پایه سوریه گفتند که هیچ بعید نیست که ما در آینده شاهد انعقاد قرارداد صلح میان اسرائیل و سوریه باشیم. این همون حکومت اسلامگرای جهادیه که مقاماتش دارن این حرف رو میزنن. درباره حاکمیت اسرائیل اشاره کردید مردم ایران. جناب بادامچی، اسرائیل نه مرز مشترکی داره با ایران و نه منابع مشترکی هست که بخوان سرش دعوا بکنن. مردم ایران خودشون ثابت کردن که اصلاح طلب و اصولگرا دو روی یک سکه هستن. اصلاح طلبی که التزام خودش رو به ولایت فقیه اعلام نکنه، امکان رقابت در انتخابات به ظاهر دموکراتیک جمهوری اسلامی رو نداره به هیچ وجه. اسرائیل میتونه خدمات بسیار ارزنده ای هم در حوزه مدیریت آب، همونطوری که خودش انجام داده، و همونطور که در حوزه مدیریت آب به کشورهای همسایه، به مراکش، به سودان و به بقیه کشورها. شما میدونید که نصف آب اردن رو اسرائیل تامین میکنه. پس اسرائیل چطور میخواد اقتصاد اردن رو از هم بپاشه که خودش بخواد دیگه کتاز منطقه باشه؟ نه، اسرائیل نیازی به این حرفا نداره. اسرائیل آرزو داره که در وضعیتی برسه که بتونه روزی این هزینه هنگفت امنیتی رو نصف بکنه و پولی رو که از این بابت عایدش میشه خرج رفاه مردم خودش بکنه. و این چیزیه که حتی شاهزاده رضا پهلوی هم در اظهارات اخیر خودش بارها و بارها.
آقای توبی، هم فکر می‌کنید درست بود که اسرائیل در میانه این درگیری‌ها، که حالا شما توضیح هم دادید که دلیلش چیه که اسرائیل وارد این جنگ شد با ایران، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرد و مسئله تغییر رژیم رو به میون آورد؟
خوشحال میشم مدارکی رو ارائه بکنید مبنی بر اینکه اسرائیل می‌خواد که شاهزاده رضا پهلوی رو بر کرسی قدرت بنشونه.
من اشاره میکنم به همین مسئله که وزیر میراث اسرائیل گفته که ما با اپوزیسیون داریم کار میکنیم. اپوزیسیونی که به اسرائیل سفر کرد شاهزاده رضا پهلوی بود که به اسرائیل رفت و دیداری داشت با مقام‌های اسرائیلی، و از طرفی اولین کسی که حمایت کرد، محکومم نکرد، حمله اسرائیل به ایران رو شاهزاده رضا پهلوی بود. من مجموع اینها رو میگم. حالا
ببینید، وزیر میراث اسرائیل شوربختانه سابقه گفتن خزعبلات زیاد داره، چون در یک رادیو مذهبی وقتی ازش پرسیده بودن که آیا چاره غزه اینه که بمب اتم اونجا ما خرجش بکنیم، گفت من هیچ بعید نمیدونم. این تا این اندازه مرد نابخردی است و ائتلافی که به باور من نه تنها نتانیاهو بلکه کل مردم اسرائیل از این ائتلافی که احزاب راست افراطی در اون شریک هستند رنج میبرند. اگر قرار باشه که با کشوری که علناً برای نابودی شما کشور که چسب کنن حکومت جمهوری اسلامی کشور که نه حکومتی که علناً کمر به نابودی کشور اسرائیل بسته و از هیچ تلاشی تا تونسته فروگذار نکرده، اگر اسرائیل مایل به تغییر حکومت نباشه یا مایل با این باشه که حکومت به نوعی تغییر بکنه که تهدیدی برای موجودیت اسرائیل نباشه، این خیلی طبیعیه. ولی از اینجا تا اون که اسرائیل بخواد باعث نه، مردم ایران هستن که در نهایت این رو انجام میدن. چیزی که میتونه این حدس من رو تقویت بکنه یک حساب توییتریه که علنا که حدود دو روزه، شما جالب بدونید موساد یک حساب توییتری به فارسی برای برقراری مستقیم رابطه با مردم ایران برپا کرده. منش امیر که خب عضو موساد نیست، معمولا موساد اعضای خودش رو معرفی میکنه، ولی منش امیر اگر برید به کانال آقای امیر مراجعه بکنید گفته که به عنوان یک روزنامه‌نگار از او خواستن که بیاد و پیام عبری رو به فارسی ترجمه میکنه و ظاهرا اگر پیام به فارسی باشه او میگیره و به عبری ترجمه میکنه و به مسئولان موساد ارائه میکنه.
یه ذره واقعا نقض غرض هست و کمی پرسش برانگیز این ماجرا.
بله، این پرسشیه که هم باید متوجه آقای منشه امیر کرد و هم متوجه دولت اسرائیل. ولی یک نکته رو من میخوام اینجا خاطر نشان بکنم. به باور من یکی از دلایلی که در این 12 روز مردم ایران به خیابون نیامدن این بود که حس کردن و دیدن که ساختار سرکوب جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست با وجود ضرباتی که اسرائیل بر اون وارد کرده و سابقه تلخی دارن مردم ایران شوربختانه، چه در اعتراضات 88 که علناً گفتن اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، چه در 98 و چه در جنبش ملی ایران، جنبش زن زندگی آزادی که پس از کشتن یا قتل ژینا مهسا امینی به خیابون ها اومدن و هیچ کشوری حتی ککش نگزید که این جوانان و نسل آینده ایران اینطور دارن تو خیابون های سراسر ایران.
البته مدل اسرائیل هم که این مدل عجیب غریبیه دیگه، یعنی شما همون شهروندانی کشته شدن در خیابون‌ها الان با عملیات اسرائیل که بخشیشون حتماً و لزوماً طرفدار یا وابسته به حکومت نیستن. آقای توبیان این رو هم باید در نظر داشت.
بله ولی بیایید دست کم تا جایی که من اطلاع دارم هرگز عمدن غیر نظامیان رو هدف قرار نداده تا جایی که تونسته.
خب مشخصه چون موشک و بمب که از شما نمیپرسه که مثلا این خونه نظامی یا غیر نظامی وقتی شما میزنید
100% و این برخلاف نیروهای انتظامی که دستور گرفته بودن به چشمهای معترضین شلیک بکن.
آقای بادامچی اگر شما صحبتی دارید خیلی کوتاه در این باره بگید که ما برسیم به پاراگراف آخر. که
توجه اسرائیل به اقتصاد کشورهایی که همسایه‌شونن اینه که اسرائیل، حالا درسته مثال از اردن زدن و خب حالا اردن به یه نحوی مسئول مونده، ولی واقعا در درگیری های اسرائیل با همین حالا کشورهایی که اصطلاحا یه بخششان جزء جبهه مقاومت بودن و خب من اونها هم مقصر میدونم، من اونها هم شعار نابودی اسرائیل هم شعار مزخرفی میدونم، ولی واقعا هم اسرائیل سی ساختار رو هم تو یمن نابود کرد اندازه خودش. ببینید الان پالایشگاه زد، یعنی یمن یک کشور بسیار فقیریه، حالا حوثی‌ها یه غلطی کردن موشک چیز میکنن، اسرائیل داد اونجا زیر ساختای رزت که اصلا اینا واکنش هم پیدا نمیکنه تو رسانه‌های جهانی به خاطر اینکه اصلا یمن ممکنه خبرنگاری نیست اونقدر فقیر و در فلاکتن، ولی اسرائیل نابود کرد. اسرائیل بعد از رفتن اسد رفت نیروی دریایی سوریه رو نابود کرد. خب این که چرا نگذاشتین دست دولت جدید بیفته؟ خب این نیروی دریایی هر کدوم از این کشتی‌ها مگه چقدر قیمت داره؟ مگه با پول مردم عادی تهیه نمیشن؟ و یه سری کارخونه های یعنی که زیر ساخته خیلی مهمه صنعتی پیچیده‌ای که داشتن، حالا ممکنه کاربرد نظامی هم داشتن، تازه اسد افتاده بود، چرا اینا رو نابود می‌کنی؟ در مورد لبنان هاکذا، این درسته که خبط جمهوری اسلامیه که اینقدر پول ایران رو خرج کرده بود سر این برنامه هسته‌ای، ولی واقعا اینه که این برنامه هسته‌ای میلیاردها دلار پول مردم ایران بود و من خودم شخصا به عنوان ایرانی خیلی ترجیح میدادم به جای اینکه این با بمب نابود بشه اینجور تغییر کاربری میداد به عنوان به یه چیزای صلح‌آمیز. اینجا البته هم جمهوری اسلامی در درجه اول مقصر و البته هم اسرائیل و آمریکا که اینها نابود کردن. در مورد اصلاح طلب اصولگرا حالا اونم نمیخوام الان وارد بشم، ولی ببینید آقای توبیان عزیز، خب این مردم ایران خودشون باید تعیین کنن. حالا شما ممکنه فکر کنید باور داشته باشید که در ایران خب مثلا انتخابات ها هیچ کدوم هیچ ارزشی ندارن. من با این اعتقاد ندارم. الان یک جمهوریه که اسلامیه، حالا این خیلی نوسان داشته، ولی مثلا درسته در مورد رئیسی و اینها خیلی تقلب کردن، ولی واقعا مثلا انتخابات گذشته که پزشکیان 16 میلیون رأی آورد جلوی اون رقیبش هم 13 میلیون، و خب این گروه ها تو جامعه، البته نصف بیشتر جامعه هم شرکت نکردن. واقعیت اینه که هر اصلاح طلب، هم اصولگرا، هم برانداز، هم آقای رضا پهلوی هم اندازه خودش که من معتقد نیستم ایشون اکثریت باشه در جامعه ایران، همه اینها یه پایگاهایی دارن و اینا رو ما نمیتونیم منکر بشیم. حالا شما مثلا اسرائیل از براندازی خوشش میاد، پس بگیم که آقا حتی سعید جلیلی تو ایران یه پایگاهی داره. به خاطر همینه که اینو رفتش میدم، به خاطر اینکه این گفتمان ملی گرایی که گفتم الان در ایران صورت گرفته، هم منتقد اسرائیل هست ولی میتونه با اسرائیل گفته وارد گفتگو بشه، و همینطور که منتقد ولایت فقیه. و من فکر میکنم در ایران در نهایت ما مشکلمون ولایت فقیه. اگر ولایت فقیه از بین بره خیلی مشکلات ما حل میشه. من الان خوشحالم که البته آقای توبیان گفتن که طرفدار اسرائیل نمیخواد با زور مثلا رضا پهلوی رو به ایران حاکم کنه. من به عنوان یک جمهوری خواه اصلا یکی از ابزارهای تفرقه افغانی در اپوزیسیون ها رو، اپوزیسیون ایران رو این میدونم که یک کشور خارجی بخواد در این مسائل دخالت کنه، و اصلا پادشاهی تو ایران یک مسئله موروثیه که از بین رفت. یعنی نه ولایت فقیه رو ما میخوایم، نه ساختار پادشاهی رو میخوایم، و نه میخوایم ایران تجزیه بشه. مردم ایران با همه اینها شهیدن مرزبندی دارند، و امیدوارم که در آینده بتونن دو ملت همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن.
خب آقای توبیان، جنبندی خودتون رو از آنچه که فکر میکنید در پی خواهد اومد از این آتش بس، و همچنین از وضعیت حالا ناپایداری که این آتش بس داره، تا آینده‌ای که متصور هستید با توجه به تصویری که آقای نتانیاهو ازش صحبت میکنه تحت عنوان خاورمیانه جدید.
این رو هم نتانیاهو گفت و هم استیو ویتکاف که گفت ما در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهیم کرد که کشورهای دیگه هم به پیمان ابراهیم ملحق میشن. درباره آینده ایران، این تصمیمی که مجلس شورای اسلامی گرفت نبی بر تعلیق همکاری با آژانس، و این که رفائل گروسی رو رسما جاسوس اعلام کرده و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی با دستان خودش ظاهراً میخواد که مکانیزم ماشه فعال بشه، و اگر مکانیزم ماشه فعال بشه تمام تحریم‌های شورای امنیت که به موجب امضای برجام رفع شده بود با شدت هرچه بیشتر برمیگرده. این به این معناست که حتی روسیه و چین هم نمیتونن این مکانیزم ماشه رو وتو بکنن، و اگر چین به تصمیم شورای امنیت و به قراردادهایی که خودش عضو دائم این نهاد هست پایبند باشه، حتی امکان خرید نفت رو هم از جمهوری اسلامی نخواهد داشت. و تمام اینها رو اگر ما کنار هم بذاریم، همین اقتصاد نیمبند جمهوری اسلامی شاهد طوفان‌های پرتلاطمی هست که فکر می‌کنم همونطور که وضعیت اقتصادی بود که اتحاد جماهیر شوروی رو باعث فروپاشی شد، با این تفاوت که برخلاف جمهوری اسلامی مردم روسیه براشون هیچ اهمیتی نداشت در سال 1989 اگر شوروی بمونه یا نمونه، دیگه به نوعی کرخت شده بودن. این رو من نمیگم، این رو من آقای نصیر میگه که دست کم 80% از مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند، و این ضعف امیدوارم به جایی برسه که مردم سرانجام تکلیف خودشون رو تعیین بکنن و به یک باره تومار این حکومت رو در هم بپیچن.
آقای بادامچی، شما میخواین چیزی رو به عنوان پاراگراف آخر اضافه کنید به صحبتتون؟
یه مشکل، خب ببینید، اسرائیل به نظر من اینه که خیلی رو تحریم تاکید میکنه، ببینید، و هیچ براش این که تحریم اقتصادی مردم ایران هم هستن له میشن براش مهم نیست. این مثالش هم همین رویکرد دولت آقای نتانیاهو و اسرائیل کلن به مسئله برجام درسته که جمهوری اسلامی خطاهای بسیار داشت و بعدش اومد تو ماجراجویی منطقه‌ای وارد شد، تو سوریه وارد شد، شعارهای ضد اسرائیل رو غلیظ کردن، نمیدونم سفارت عربستان گرفتن، همه این خلطها جای خود. ولی باعث کشایش اقتصادی ایران هم شده بود. ولی همین که یادمون نرفته که خیلی از منتقدین اصلی آقای اوباما که اومده بود خب یه سری پولهای ایران رو که جلوی فریز شدنشون گرفته بود خلاصه به ایران با هواپیما ارسال شده بود. یکی از مهمترین منتقدانش همین نتانیاهو اسرائیل بود. خب آیا مردم ایران از گشنگی باید بمیرند؟ آیا اینی که تا حکومت در ایران عوض نشه باید ایران تحت شدیدترین تحریم ها باشه؟ اینو گفتم تو مقاله جروسالم پست، متاسفانه انگار خیلی جناحات اسرائیل طرفدار اینا جروسالم پست که احتمالا اونا گویا که مقاله نوشتن راستگرا هم بودن، ولی شدیدترین تحریم ها یعنی گفته بودن یه جوری تحریمشون کنین که اینا، حالا من میگم مثلا برن علف بخورن. ببینید اینا خجالت آوره، اینها ازش دموکراسی در نمیاد. مردمی که گشنه هستن الان، مردم ایران زیر همین طوفان اقتصادی، وضعیت بد اقتصادی که یه عامل اصلیش هم همین خروج از برجام که آقای نتانیاهو رو تشویق کرد ترامپو. من میگم جمهوری اسلامی رو با سومدیریتاش رو جای خود، ولی مردم ایران همین الان خیلی فقیر شدن، ولی آیا واقعا اومدن تو خیابون نمیان؟ این چیزی نیست که مردم شما با گشنگی دادن شما بتونید که توی کشوری دموکراسی بیاید. این روش بسیار غلطیه و اینی که اگه نظام عوض بشه،
البته فکر نمی‌کنم کسی هم گفته باشه، یعنی آقای نتانیاهو هم که از تغییر حکومت در ایران صحبت میکنه نمیگه که من میخوام دموکراسی بیارم. اینو هم در نظر داشته باشیم.
بله، جمهوری اسلامی اگه عقل داشت شعار نابودی اسرائیل رو میذاشت کنار، خودش هم الان به نظر من اقلا بعد از 7 اکتبر متوجه شده همون شدیدترین نیروهای امنیتی تو ایران هم تندروترین ها هم میدونن که اسرائیل نمیتونن نابود کنن. خلاصه من امیدوارم که از این تهدید یک در نهایت یک فرصتی به دست بیاد برای مردم ایران و به سمت دموکراسی بتونن برن. اسرائیل هم خب البته خب دنبال اهداف خودشونن و میدونیم آقای نتانیاهو دنبال اینه که هم دوره خودش رو تمدید کنه و همینم هم که خب اسرائیل یه قدرت هژمون تو منطقه کنه که اون بحثش جداست و متفاوت.
ببینید جناب آدمچی، تجربه ثابت کرده که گشایش اقتصادی هیچ سودی به نفع مردم ایران نداره. جمهوری اسلامی به محض اینکه شیرهای اقتصادی باز شده تمام پول خودش رو صرف هسته‌ای، موشکی و نیابتی کرده. مردم ایران بعد از برجام هیچ شاهد هیچ گشایش اقتصادی نبودن. حرفایی بود که ما قرار نبود بعد از برجام گشایش اقتصادی بشه. نه واقعا میگم، اینو خواهش میکنم به رسانه ها مراجعه بکنید و ببینید اسرائیل تا جایی که من اطلاع دارم، بازم ببینید من یک نمونه رو میخوام بیارم، من شما رو ارجاع میدم به زندگی نامه مئیر عزری، اولین سفیر اسرائیل در ایران. مئیر عزری یک ایرانی اصفهانی تبار بود، عضو حزب کارگر، که وقتی که بن گوریون از او خواست که بره و سفیر اسرائیل در ایران بشه، گفت جناب نخست وزیر من ایرانی هستم ولی در درجه اول اسرائیلی، من منافع چه کشوری رو باید خدمت بکنم؟ و بن گوریون به گفته خود مئیر عزری در زندگی نامه خودش گفت تو باید بری و در راستای منافع ایران تلاش بکنی، چرا که منافع ایران منافع اسرائیل هست. قبل از این حکومت نکبت اسلامی ما شاهد روابط فوق‌العاده و خارق‌العاده‌ای بین دو کشور بودیم، سوا از نظامی و امنیتی، کشاورزی، مدیریت آب، هزار و یک جور پروژه که همکاری داشتن هر دو کشور. و واقعا حالا درسته که شاه فقید فقط اسرائیل رو به عنوان دفکتو به رسمیت شناخته بود، ایران سفارتی در اسرائیل نداشت و حتی سفارت اسرائیل در تهران هم اجازه نداشت که در سردر خودش تابلو سفارت اسرائیل رو نصب بکنه. تا این اندازه شاه فقید حتی یک بار به شکل رسمی از اسرائیل دیدار نکرد. پسر او شاهزاده رضا پهلوی از این لحاظ واقعا یک، فکر کنم از او به خوشنامی در تاریخ یاد بشه که اولین ایرانی سرشناسی هست که به شکل رسمی و در جلوی دوربین ها پا به اسرائیل گذاشت و به شکل بسیار گرم و صمیمانه هم از او پذیرایی شد. هیچ دلیلی برای خصومت میان اسرائیل و ایران وجود نداره.
در یه دهر دیگه جمله فقط بگم که در مورد برجام این که هیچ به مردم ایران نرسید پایداش، این سخن غیر علمیه، به خاطر اینکه شما وقتی که یک پولی داره وارد ایران میشه، درسته که یه بخشش میره نظامی، بگیم مثلا بودجه نظامی ایران 10%، 20% اصلا شما بگو، بگو اصلا 30% که فکر کنم اونم نیست، بقیهش طبیعیه میره به زیر ساخت، میره به بیمارستان، میره به چیزهای دیگه. ما اون زمان قیمت دلار چقدر بود بعد از برجام بعد از اون گشایش اقتصادی 3000 تومان بود اگه اشتباه نکنم، الان چقدره؟ یعنی اینی که بگیم که این پولای برجام هیچ به مردم ایران رسید حرف کاملا غلطیه. درسته به سپاه رسید، ولی مگه میشه که یه چشمه‌ای که باز شده، خب یه طرفش نظامی‌ها خب سوء استفاده کردن، ولی یه طرفش به مردم رسیده، الان هر دو طرف قطع شده، ولی مردم هم الان دارن گشنگی میکشن و سختی های بسیار میکشن به خاطر تحریم ها.
جناب آدمچی، اگر پولی رسیده به قول معروف به برکت برجام، یا سرازیر شده به بیت رهبری، یا سرازیر شده به نهادهای اقتصادی تحت نظارت بیت رهبری که هیچ کدومشون حتی یک ریال خشک مالیات نمیدن، حق دولت حق نظارت به این نهادها رو نداره، یا رفته تو جیب سپاه پاسداران و بنیادهای مربوط به سپاه پاسداران که از قضا اونها هم یک قرون مالیات نمیدن و به هیچ وجه نه شفاف هستند لحاظ اقتصادی و نه باید به دولت جمهوری اسلامی پاسخ باشند.
سپاسگزارم که با این برنامه ویژه پاراگراف اول با من محمد زرقامی و مهمانانم میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سیاسی در ازمیر و نوید توبیان تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل و ایران از تل‌آویو همراه بودید.